سلام، به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. پنج پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. درگیری نظامیان افغان و پاکستانی سرانجام پایان یافت. مقام ها گفتند در این درگیری که چند ساعت طول کشید چندین نفر کشته و ده‌ها تن دیگر هم زخمی شدند. صدها تن امروز در کابل خان محاکمه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی شدند. تا دقایق دیگر در مورد اینها به شما بیشتر خواهیم گفت. اما پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
در آغاز سرخط چند خبر. درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان به پایان رسید. کار روی سه پروژه زیربنایی در ولایت فاریاب از سوی وزیر فواید عامه افغانستان رسما افتتاح شد و کوریای شمالی سازمان استخبارات آمریکا و کوریای جنوبی را برای طرح‌ریزی ترور کیم جونگ هون متهم کرد. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در نقطه صفری سپین بولدک به پایان رسید. به گفته مقام های افغان، این درگیری صب وقت امروز زمانی آغاز شد که شبه نظامیان پاکستانی میخواستند در قریه های لقمان و جهانگیر واقع در ولسوالی سپین بولدک نفوذ شماری کنند که با مخالفت نیروهای افغان روبرو شدند. سمیم اخبلواک سخنگوی ولایت قندار به رادیو آزادی گفته که در این درگیری به افراد ملکی و نیروهای سرحدی افغان تلفات وارد شده. با اینکه او شمار دقیق تلفات را نگفته، اما افزوده که حدود 10 پلیس سرحدی در این درگیری کشته و زخمی شدند. در همین حال خبرنگار رادیو مشال رادیو آزادی در کویته از کشته شدن 9 غیر نظامی در قلمرو پاکستان در اثر از درگیری ها خبر داده. او همچنان میگوید که 42 تن زخمی شدند که 4 تن از آنها نیروی سرحدی پاکستانند. پیش از این اردوی پاکستان با نشر یک اعلامیه ادعا کرد که درگیری از سوی نیروهای سرحدی افغان زمان آغاز شد که یک تیم نفوذ شماری پاکستان به قریه لقمان و جهانگیر واقع در چمن در قلمرو پاکستان رفت. افغانستان و پاکستان ادعای مالکیت این دو قریه را دارند. راه سرحدی چمن سپین بولدک نیز پس از این درگیری برای رفت آمد مسدود شد. کار روی سه پروژه زیربنایی در ولایت فاریاب از سوی وزیر فواید عامه افغانستان رسما افتتاح شد. محمود بلیغ وزیر فواید عامه افغانستان که در رأس یک هیئت به این هدف تا یک سفر یک روزه به فاریاب رفته است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پروژه 32.8 کیلومتر سرکای داخل شهر میمنه را آغاز کار رسمی شده با حضور مردم شریف ولایت فاریاب و شهر میمنه آغاز بکنه.
وزیر فواید عامه افغانستان میگوید هزینه این پروژه ها از سوی این وزارت تمویل می شود. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز به یک تجمع بزرگ از هوادارانش در کابل سخنرانی کرد. آقای حکمتیار روز گذشته پس از حدود 2 دهه وارد پایتخت افغانستان شده و از سوی رئیس جمهور، رئیس اجرایی و دیگر مقام های افغان استقبال شد. توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان حدود 8 ماه پیش امضا شد. همچنان صدها تن امروز در کابل خواهان محاکمه گلبدین حکمتیار شده و به سرک ها برآمدند. جزئیات تا دقایق بعد. ادامه خبرها. 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز در دومین مناظره تلویزیونی اشتراک می کنند. ایران در 19 ماه می شاید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. گفته می شود که مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران روی مسائل سیاسی متمرکز خواهد بود. مناظره 30 نامزدان به تاریخ 12 ماه می برنامه ریزی شده که موضوع بحث آن مسائل اقتصادی گفته می شود. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری نامزد است. ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف دو نامزد دیگر پیش از این انتخابات خوانده شدند. کوریای شمالی سازمان استخبارات آمریکا و کوریای جنوبی را برای طرح‌ریزی ترور کیم جونگ هون متهم کرده است. وزارت امنیت کوریای شمالی امروز با نشر اعلامیه گفت CIA و کوریای جنوبی قصد داشتند تا با استفاده از مواد زهری رهبر این کشور را در یک اجلاس عمومی در پیونگ یانگ به قتل برسانند. گوینده تلویزیون دولتی کوریای شمالی در انگام خوانش این اعلامیه گفت
최근 미 중앙 정보국과 괴뢰 국정원이 우리의 최고 수뇌부를 상대로
او میگوید یک گروه تروریستی بیرام که در داخل کوریای شمالی ترور رهبر ما را تحت رهبری CIA و کوریای جنوبی طرح‌ریزی کرده بود به تازگی شناسایی شد. سازمان استخباراتی کوریای شمالی گفته که یک شهروند این کشور به نام کیم برای ترور رهبر کوریای شمالی استخدام شده بود. اعلامیه امروز پیونگ یانگ در مورد اینکه ترور رهبر کوریای شمالی چگونه خونسا شد و یا در مورد سرنوشت مردی که به اتهام این سوء قصد دستگیر شده چیزی نگفته است. جنگ لفظی میان غرب و کوریای شمالی در هفته های اخیر به شدت افزایش یافته و پیونگ یانگ هشدار داده که روی ششمین آزمایش هسته‌ای‌اش کار میکند. و خبر اخیر این که یک دیپلمات روسی تاکید کرده که مناطق امن سوریه که بر اساس توافقنامه میان روسیه، ترکیه و ایران ایجاد می شود برای تیاره های ائتلاف به رهبری آمریکا مسدود خواهد بود. نماینده روسیه در مذاکرات سوریه که در اجلاس آستانا حضور داشت امروز گفت در مناطقی که از شدت تنش ها کاسته می شود عملیات هوایی به خصوص از سوی نیروهای ائتلاف بین المللی کاملا ممنوع خواهد بود. در همین حال منشی عمومی سازمان ملل این توافق را به طور محتاطانه استقبال کرده. استیفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل میگوید آنتونیو گوترس در مورد امضای این توافقنامه خوشبین است تا از شدت خشونت‌ها در مناطق کلیدی سوریه بکاهد. اما او گفته که مهم است تا دیده شود که در واقعیت این توافقنامه به زندگی مردم در سوریه چی تأثیر خواهد داشت. روسیه، ترکیه و ایران روز گذشته در جریان مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان یک توافقنامه را در مورد ایجاد مناطق امن در سوریه امضا کردند. در جنگ 6 ساله داخلی سوریه حدود 400 هزار تن کشته شدند. پایان اخبار.
تشکر از فرشته نگاه. 5:08 پس از ظهر به وقت افغانستان است در ادامه این برنامه. درگیری مرگبار نظامیان افغان و پاکستانی پس از چندین ساعت به پایان رسید.
درگیری تقریبا دیشب ساعت 3:45 صورت گرفته در بین ملیشه های پاکستانی و نیروهای سرحدی ما.
صدها تن امروز در کابل خواهان محاکمه گلبدین حکمتیار شدند. چرا؟ تا دقایق دیگر خواهید شنید. محیط دشوار خبرنگاری در افغانستان تعدادی از خبرنگاران را فراری ساخته.
همونطور که آمدن به پسر من حمله کردن، یک بار با چاقو زدن و یک بار دیگه پاشش گرفتن. شاید وضعیت بدتر از این میشد، شاید به مرگ یکی از اعضای خانواده من میانجامید یا به مرگ خودم.
گزارش مفصلی داریم در این مورد و برنامه آزادی و شنوندگان را نیز در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. درگیری نظامیان افغان و پاکستانی سرانجام پایان یافت. آنان اوایل امروز در نزدیکی منطقه چمن با هم درگیر شدند. مقام ها گفتند در این درگیری که چند ساعت طول کشید دست کم 6 تن کشته و 10 نفر دیگر هم زخمی شدند. مقام ها افزودند که در مورد وضعیت صحی زخمیان این رویداد بعداً اطلاع خواهند داد. می رویم به قندهار. صادق رشتنه خبرنگار رادیو آزادی از محل روی خط مستقیم تلفن با ما بود. متاسفانه بنابر مشکل فنی تماس ما با همکار ما صادق رشتنه در قندهار قطع شد. کوشش میکنیم دوباره با رشتنه تماس برقرار بکنیم و تازه ترین جزئیات را در مورد درگیری امروز میان نظامیان افغان و ملیشه‌های پاکستانی به شما گزارش بدهیم. به گفته مقام ها در این درگیری چندین نفر کشته و زخمی شدند. تماس تلفنی ما با رشتن خبرنگار رادیو آزادی در قندهار دوباره برقرار شد. رشتن صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. تازه ترین انکشاف ها چیست؟
یز دربیا تاسو اوریدونکو ته سلام. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لقمان او نظر په کلیو کې د افغانستان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ دوله ساعته جګړه اوس پای ته رسېدلې ده. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې افغان او پاکستاني لورو البته په دغه جګړه کې د یو توافق په اساس باندې موسکا وکړه، البته چې دغه جګړه اوس درېدلې ده. دوی وایي چې دواړو لورو ته تلفات رسېدلي دي، خو تر اوسه دقیق شمېر نه دی معلوم. د نوموړي په وینا د لسو په شاوخوا کې ملکیان مړه او ټپیان شوي دي، او په دغه شمېر سرحدي پولیس هم مړه او ټپیان شوي دي. په عین وخت کې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وایي چې پاکستاني پوځیانو غوښتل چې د پاکستان په خاوره کې البته د افغانستان په خاوره کې سرشمیرنه وکړي، تر څو دغه سیمه چې اوس په سپین بولدک پورې تړلې ده د چمن په ولسوالۍ پورې مربوط کړي. د جنرال په خبره افغان سرحدي ځواکونو د دې کار مخه ونیوله، او په مقابل کې پاکستاني ملیشو په سرحدي پولیسو نن سهار حمله وکړه، او په دې توګه دغه جګړه رامنځته شوه. په دې اړه به د قومندان څرګندونې واورو.
بله آقای رشتنه، در مورد خسارات این درگیری شما چی معلومات به دست آوردین؟
په دغه جګړه کې البته د کندهار د امنی کمانډان د معلومات په اساس دواړو خواو ته د سیمې اوسیدونکو د خپلو کورونو چې د دغه وینا شمیرې تر زرو اوړي د خپل سیمه بیا ځای سی وی دی او نور سیمه ته انتقال سی وی دی. او دغه راز یو بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د سپین بولدک او چمن لار چې د جګړې له امله تړل سوی ده، هغه هم تر اوسه بند پاتې ده، او د دروازې دواړو غاړو ته په سلګونه مسافر بند پاتې دي.
تشکر.
چارواکي وایي چې په دې اړه بله چارواکي وایي چې ډېر ژر به په دې اړه د پاکستاني لوري سره یو ناسته ولري، تر څو دغه دروازه بیرته په عادي ډول پرانیستل شي.
تشکر از شما صادق رشتنه خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد پایان یافتن درگیری 12 ساعته نظامیان افغان و پاکستانی گزارش میداد. جزئیات دیگر در مورد این درگیری را در گزارش بشنوید که همکارم مقیم نایب تهیه کرده است.
مقام ها میگویند قرار است شام امروز مسئولان سرحدی افغانستان و پاکستان با هم ملاقات کنند و در این مورد رای حل پیدا نمایند. جنرال عبدالرازق قماندان امنیه قندهار که از سپین بولدک محل درگیری صحبت میکرد به رادیو آزادی گفت بیش از 1000 خانواده از مناطق مورد نزاع در دو طرف خط سرحدی بیجا شدند. جنگ و درگیری بالای روستای قلعه لقمان و قلعه جانگیر صورت گرفته که پاکستان آن را مربوط خود و جانب افغانستان آن را جز قلمروش می داند. این دو قریه در 2 کیلومتری جنوب بازار تقسیم اسپین بولدک موقعیت دارند. این قرا از 15 تا 20 هزار باشنده داشته و مقام های افغان می گویند شماری از باشنده های این روستاها در چوکات پلیس سرحدی افغان ایفای وظیفه می کنند. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار می گوید نیروهای افغان برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در این عملیات از احتیاط کار می گرفتند. او در مورد تلفات به شب نظامیان پاکستانی گفت
موترهای از نا سوخته و اونا هم تلفات سنگینی دیدن. ارقام های مختلف که از اونا به نشر رسیده خو مگر دقیقاً گفته نمیتونیم.
در این حال شاخه مطبوعاتی اردوی پاکستان در یک اعلامیه میگوید قوای افغان بر ملیشیاهایی که برای تامین امنیت تیم‌های سرشماری به منطقه لقمان و جهانگیر رفته بودند آتش گشودند که در نتیجه آن یک ملکی کشته و 18 تن دیگر به شمول 4 عسکر سرحدی ایالت بلوچستان زخمی شدند. در اعلامیه گفته شده که قوای افغان با وجود اینکه از تیم‌های سرشماری آگاهی کامل داشتند بر نیروهای سرحدی پاکستان که برای محافظت از این تیم‌ها رفته بودند تیراندازی کردند. اعلامیه می افزاید مقام های دیپلماتیک و چینل های نظامی افغان از پیشبرد سرشماری در این قرا اطلاع داشتند. اما جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید اگر در این مورد کدام تصمیم گرفته می شد ما در جریان قرار می گرفتیم.
همیشه همی ترگپا را میگن ولی تو یک راپور برای ما نرسیده. واقعا برای ما هیچ ای آگاهی داده نشده.
مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان که با خط دیورن جدا شده در این اواخر شاهد درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و اردوی پاکستان بوده.
مقیم نایب بود که درباره درگیری نظامیان افغان و پاکستانی گزارش میداد. این درگیری پس از 12 ساعت امروز به پایان رسید. نایب با صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار در این مورد صحبت کرده و نخست از او در باره چگونگی این رویداد پرسیده.
درگیری تقریبا دیشب ساعت 3:45 دقیقه صورت گرفته در بین ملیشه های پاکستانی و نیروهای سرحدی ما در ساحه سپین بولدک در 2 ساحه یکی به نام لقمان و دیگرش به نام نظر. هنوز هم موضوع دقیق نیست که به خاطر بگی سرشماری و اونای این ساحه را مربوط خاک پاکستان حساب میکردن که نبرد صورت گرفته. به این نتیجه ما هم تلفات داریم و اونا هم تلفات سنگینی دیدن که یکان موترهای از نا سوخته و کماندان نیو قندهار هم به ساحه خود رسانده و همچنان کماندان کل اردو.
خپلواک بمید که امین منطقی سفری را که به نام لقمان و نظر گفتین به کدام دلیل فرزند پاکستانی ها ایره مربوط خود می دانند؟
هنوز این موضوع هم دقیق نیست چرا که در هفته تیر شده هم از توی والی ولایت قندهار برای نیروهای مربوطه و مسئولین امنیتی سفارش شد که باید این موضوع دقیقا باید معلوم شود و این ساحه که اکثرش او کسایی هستند که حتی در نیروهای امنیتی افغان وظیفه به اجرا میکنه و درخواستم به پلیس سرحدی ما که هسته اونا وظیفه اجرا میکنه اینا کلگ افغان هست و مگر دولت پاکستان و این ساحه را که هسته در ذیق نقطه فرضی که هسته بین دو کشور به این خاطر شامل خاک خود حساب میکنن اونا.
خپلواک بهتر گفتم میتونین که چی تعداد نفر در اوج زندگی میکنن دمی دو قریه که از یادمی منطقه سفری که هستن؟
گفتم نمیتونم دقیقا خود صدها فامیل در اونج زندگی میکنه و درخواستم در ساحه لقمان که اگر قریه کلان است و صدها فامیل در اونج زندگی میکنه.
من میخواستم همی جزیات بیشتر بگیرم خپلواک سب امی منطقه را اگر توضیح بده که این فامیل ها این خانواده ها در این نقطه سفری زندگی میکنن چگونه است؟ امی
نقطه سفری نزدی هست. دو قریه، قریه لقمان و قریه نظر این نزدیک قرار داره به ایساحه و ملیشه های پاکستان اونا میگن که ایساحه که هست یعنی مربوط خاک پاکستان میشه مگری در اصل که هست خاک افغانستان است و این که هست در این طرف موقعیت داره ایساحه و در ضمن از مربوط ولسوالی است ایساحه قریه.
صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:20 پس از ظهر به وقت کابل است. 5:30 فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را همینجا روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خواهید شنید. می رویم به سرکهای کابل، جایی که امروز شاهد یک اعتراض علیه رهبر حزب اسلامی بود. جاوید حسنزاده خبرنگار ما در کابل که این مظاهره را تحت پوشش خبری قرار داده، همین حالا از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. حسنزاده صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. دلیل اصلی اعتراض این افراد چی بود؟
بله سلام خدمت شما احمدی صاحب و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین پس از اینکه امروز صبح گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در قاضی سیدوم کابل برای شمار هزارها تن از هواداران سخنرانی کرد و تعهد کرد که به صلح میخواد که برای تامین صلح همکاری بکنه و با حکومت هم کار شود و او بسیار اشاره به ختم جنگ و خشونت و گپا کرد، اما پس از چاشت امروز شماری از اعضای نهاد روند سبز و یک تعداد از خانواده های قربانیان که خود را شامل خانواده های قربانیان می دانستن و مردم عام که اونا در از سر عملات تروریستی از طرف حزب اسلامی متضرر شده بودن، در جاده دارالامان شهر کابل دست به اعتراض زدند و بر علیه گلبدین حکمتیار شعار سر می دادند و خواهان به کیفر رساندن یا به مجازات آقای گلبدین حکمتیار شدند. اونا بیشتر ادعایشان همی بود که گلبدین حکمتیار در طول چند سال گذشته که بر علیه نظام فعالیت داشت، عملات تروریستی را در مناطق مختلف شهر کابل به شمول شاشهید، منطقه فایننس کابل، همچنان فروشگاه، میدان هوایی و بعضی جاها عملات توریستی را انجام داده که به اثر از شمار زیاد از افراد بیگانه در کابل کشته شده. باید بگویم که شمار از این اعتراض کننده ها به بیش از 200 تا 300 نفر می رسیدن و هر کدام از اینا عکس های از قربانیان را به دست خود داشتن که از جمله قربانیان یکی هم عکس میرویس جلیل خبرنگار سابق رادیو بی بی سی و همچنان عکس حمیده برمکی یکی استاد در پانتون کابل و شمار از قربانیان دیگه بودن که اونا عکسایش با خود حمل میکردن و میگفتن که باید حکومت به جای از اینکه با گلبدین حکمتیار صاف میکرد باید او را به محاکمه میکشاند و بعضی حرفای دیگه هم داشتن در این زمین، اما اونا بیشتر تاکید بری داشتن که باید اقلاب بخشیده نشه، حکومت اگر کدام حق دیگه را می بخشه اقلاب در چیزی که مربوط مردم میشه و خون بیگناهان ریخته شده نباید در این زمینه غفلت صورت بگیره. بله. و باید در این زمینه توجه شود.
حسنزاده صاحب، شما توانستین با مسئولان در حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هم صحبت بکنین و نظر اونا را بپرسین؟
بله، با تماس های مکرری که ما قبلا داشتیم با جانب حکومت و حزب اسلامی، قریب الرحمن سعید یکی از اعضای از این حزب اسلامی از صحبت در این رابطه خودداری کردن، همچنان حکومت افغانستان هم نخواست در این رابطه نظری داشته باشه و تا فعلا هیچ کسی در این رابطه کدام نظری را ارائه نکرده. در بعدا اگر ما توانستیم که کدام نظری را در این زمینه هم به دست بیاریم اونها باشنده ها شریک
هستند. تشکر از شما جاوید حسنزاده بود که در مورد اعتراض صدها تن علیه گلبدین حکمتیار از کابل گزارش میداد. معترضان خان محاکمه حکمتیار شدند. در یک تحول مربوط آقای حکمتیار میگوید تقسیم قدرت در افغانستان مطابق قانون اساسی این کشور نیست و به گفتهش این تقسیم است که از سوی جان کری وزیر خارجه سابق ایالات متحده تنظیم شده. باز هم جاوید حسنزاده در این مورد از کابل گزارش میدهد.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید که یگانه راه برای پایان دادن به جنگ جاری در کشور در وحدت و اتحاد مردم نهفته است. آقای حکمتیار روز جمعه در میان هزاران هوادار در قاضی استادیوم کابل در کنار این مسئله از تقسیم قدرت در نظام کنونی نیز انتقاد کرد. آقای حکمتیار گفت کسانی که میگویند طالبان خوب و بد ندارد و بر تقسیم قدرت تاکید میکنند، به گفته وی این شعارهای مخالف با صلح است.
هوت چوای طالبان شاو بد نلری.
وی میگوید به آنان که میگویند طالب خوب و بد ندارد و کسانی که به طالب برادر خطاب میکند به غصه میشوند، به آنان میگویم که این شعارهای ادامه جنگ بوده و شعارهای خلاف صلح میباشد. تقاضای صلح این است که ما به مخالفان مسلح این پیام را بدهیم که ما به صلح آماده هستیم و شما را در کنار خود میپذیریم.
په نظام او حکومت کې به تغییر او تبدیلی ناراضی وګوی ته وایو چې دا د جنگ پیغام دی.
آقای حکمتیار همچنان در اظهاراتش گفت که تقسیم قدرت در نظام کنونی با قانون مطابقت ندارد.
په دې ویش باندې ټینګار مکوي.
وی میگوید با این تقسیم تاکید نکنید، این تقسیم درست نیست، نه تقسیم از جانب خداوند است، نه از سوی مردم و نه هم مطابق قانون است. این تقسیم آقای جان کری است و این تقسیم با چشم یک تقسیم پاک نگاه نکنید. گلبدین حکمتیار روز گذشته نیز در ارگ ریاست جمهوری گفت که به نظام پارلمانی باور ندارد و این نظام به شرایط کنونی کشور مساعد نیست. اما عبدالله عبدالله رئیس جای حکومت در نشست روز پنجشنبه گفت که حکومت وحدت ملی در شرایط خاص و به اساس رأی مردم به وجود آمده است و در برابر مردم و قانون اساسی متحد بوده و مردم را ناامید نخواهد ساخت. آقای حکمتیار همچنان در سخنرانیش به روز جمعه از طالبان مصالح خواست که بهانه برای حضور خارجی ها در کشور را ختم کنند و با حکومت به مصالحه را بیاورند. در این نشست در کنار هزارها تن از طرفداران رهبر حزب اسلامی، شماری از مقامات حکومت فعلی و گذشته نیز حضور داشتند. تاج محمد جاهد وزیر امور داخله در این نشست گفت که با آمدن گلبدین حکمتیار باب جدید اصلاح باز شده است.
باور دارم که حضور جناب عالی سرفصل جدید صلح و ثبات پایدار برای کشور و مردم عزیز افغانستان خواهد بود. من باور دارم که حمایت معنوی تان را از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور به همراه خواهم داشت.
رئیس جمهور افغانستان نیز روز گذشته در کابل گفت که با آمدن گلبدین حکمتیار گام بزرگ در راستای صلح برداشته شده است و به این راه تا تامین صلح دائمی ادامه می‌دهند. توافقنامه میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در ماه میزان سال گذشته به امضا رسید که پس از 8 ماه گلبدین حکمتیار روز شنبه گذشته در لغمان ظاهر گردید. رهبر حزب اسلامی روز یکشنبه در ننگرهار از سوی مقامات دولتی استقبال گردید و روز پنجشنبه وارد کابل گردید. شاه محمود میاخیل کارشناس افغان با اشاره به اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار میگوید که نظام کنونی به اساس ضرورت وقت به میان آمده است و باید برای حمایت از آن کار صورت گیرد تا راه برای انتخابات آینده هموار گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مجلس سنای ایالات متحده تمویل ویزا برای 2500 ترجمان و دیگر افغانهایی را که با ایالات متحده همکاری کردند به تصویب رساند. بیشتر در این مورد در گزارش بشنوید که سعید سمی عباس تهیه کرده است.
مجلس سنای امریکا روز پنجشنبه تایید نمود که به برنامه ویزای خاص برای افغانها 2500 ویزای دیگر را اختصاص داده است. برای دوام این برنامه از بودجه موقتی حکومت امریکا مصارف مالی پرداخت می شود. هر دو مجلس کنگرس امریکا در آخر تصمیم گرفتند که برای مصارف حکومت امریکا تا ماه سپتامبر 1.1 تریلیون دلار پرداخت شود. در ماه سپتامبر اعضای کنگرس بالای پلان نو بودجه کار می کنند. مجلس نمایندگان کنگرس روز چهارشنبه در مورد اختصاص ویزاهای بیشتر به برنامه ویزای خاص رأی گیری کرده و از آن حمایت کرد و مجلس سنا روز پنجشنبه آن را تایید نمود. اکنون باید رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ این تصمیم را توشیح نماید. عضو مجلس سنای آمریکا جین شاهین اظهار داشت اختصاص ویزای بیشتر به برنامه مهاجرت به آمریکا حیات یک تعداد انسان‌ها را نجات می‌دهد. در برنامه ویزای خاص حکومت آمریکا آن افراد حق اولیت دارند که به خاطر کار با آمریکایی‌ها در افغانستان حیاتشان به تهدید روبرو شده است. در سال 2014 وقتی که آمریکا ماموریت نظامی خود را در افغانستان خاتمه داد، در مورد آن افغان‌های نگرانی داشت که در افغانستان به آمریکایی‌ها کمک کرده بودند. چون این ترس وجود داشت که طالبان بعد از خروج امریکایی ها اول آن افغان هایی را هدف قرار خواهند داد که با امریکایی ها کمک کرده بودند. اداره کمک به مهاجرین که مرکز آن در نیویورک است تخمین می کند طالبان و دیگر گروه های افراطی در افغانستان هر روز حداقل یک افغانی را به قتل می رسانند که شرایطشان برای گرفتن ویزای خاص مناسب می باشد.
همکارم سید سمی عباس گزارش می داد. رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در نقطه صفری سپین بولدک خاتمه یافت. مقام‌های افغان از کشته شدن 3 تن به شمول یک زن و زخمی شدن 25 تن در این رویداد خبر دادند، در حالی که مقام‌های پاکستانی میگویند 9 غیر نظامی در قلمرو پاکستان کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند. صدها تن امروز در کابل خواهان محاکمه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی شدند. حکمتیار روز گذشته پس از حدود 2 دهه به کابل آمد. مجلس سنای امریکا تمویل ویزه برای 2500 ترجمان و دیگر افغانهایی را که با ایالات متحده همکاری کردند تصویب کرد. 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز در 2 مناظره تلویزیونی اشتراک می کنند. ایران در 19 ماه می شاید برگزاری انتخابات خواهد بود. کوریای شمالی سازمان استخبارات امریکا و کوریای جنوبی را برای طرح‌ریزی ترور کیم جونگ هون رهبر این کشور متهم کرده است. یک دیپلمات روسی تاکید کرده که مناطق امن سوریه که بر اساس توافقنامه اخیر میان روسیه، ترکیه و ایران ایجاد می شوند برای تیاره های ائتلاف به رهبری امریکا مسدود خواهد بود. و صدر اعظم بلژیم می گوید اتحادیه اروپا تصمیم نهاییش را در مورد تلاش ترکیه برای عضویت در این اتحادیه بگیرد.
تشکر از فرشته نگاه. جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com. پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجها می توانید شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. افغانستان هنوز هم مکان امن برای خبرنگاران و کارمندان زن در رسانه‌ها پنداشته نمی‌شود. این زنان با تهدیدها و مشکلات گسترده مواجه هستند. تعدادی از آنان فرار کردند، اما عده‌ای هم با وصف مشکلات جدی به خبرنگاری ادامه می‌دهند. پس از شنیدن گزارشی که من ژکفر احمدی و سحر لیوال در این مورد تهیه کرده ایم، برنامه آزادی و شنوندگان را شنیده می توانید.
پس او رسته و کلونو که افغان چرواکو دنشهی تو که سراد مبارزه لاره تو کوکنه رو کرد کیلی کچه را تیتا کردی با.
بهارت صابر پس از 26 سال خبرنگاری حالا خبرنگاری نمی کند. او می گوید هنگام خبرنگاری در کابل چندین بار تهدید شده و پیام‌های زشت و زننده دریافت کرده است.
6, 7 یا 8 پیام بود. 2-3 بار زنگ تلفنی بود که با آدرس تلفن شمارم زنگ زدن و یک بارم آمدن پشت خانه بود. دقیقاً با یک مسئله اشاره شده بود که به آدرس شمارم هم نوشته بودن این مسئله را که خانم تو با کافرها کار میکنه و کار را میکنه که ایده اسلام جایز نبوده و متوجهش باش. و اگه تو نمیتونی به اصطلاح زن تا اسلام بسازی ما میتونیم این کار را بکنیم. فحش و حرفای بسیار زننده و اینا بود مبنی به اینکه تو با کافرها میشه کار میکنی. مثلا زمانی که من به BBC هم کار میکردم تو پیام ها رو دریافت داشته بودم چند بار. اما این زمان ذره شدید بود.
خانم صابر میگوید این تهدیدهایی که دقیقاً نمیداند از سوی کی بود مجبورش ساخت که افغانستان را ترک کند. او با 2 کودک کوچکش راهی جرمنی می شود و همسر و 2 فرزند بزرگترش را در افغانستان تنها می گذارد. بهارت صابر در حالی که بغض سنگین گلویش را فرا گرفته بود گفت که چاره جز ترک افغانستان نداشت.
شاید مرگ منتظر ما هم بود. شاید نه که ما داریم شواهد دهی را که آدم میتونه به او استناد بکنه، یا شاید همونطور که آمدن به پسر معامله کردن، یک بار با چاقو زدن و یک بار دیگه پاشش گرفتن، شاید وضعیت بدتر از این میشد، شاید به مرگ یکی از اعضای خانواده ما میانجامید یا به مرگ خودم.
خانم صابر شاید خوش شانس بوده که از این تهدیدها نجات یافته است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید از سال 2005 به این سو 8 زن که در رسانه‌ها کار می‌کردند کشته شدند. این وضعیت خبرنگاران زن و کارمندان زن در رسانه‌های افغانستان را به شدت مایوس ساخته است. نادیه زاهل 23 ساله 7 سال پیش کارش را در رسانه‌ها آغاز کرد. او که گوینده یک تلویزیون خصوصی در کابل است، محیط را ترسناک توصیف می‌کند.
بسیار از محیطم بسیار می‌ترسم. یعنی خودش برام یک تهدید است. یک بار تصمیم گرفتم که از رسانه ها باید برایم. حالا خود شما میبینین که وضعیت امنیتی هم بسیار خراب است و این امکان داره که روز شب که اگر مرا در بیرون ببینن، شاید ما باعث ازی شوه که مرا بگن که دیگه تلویزیون نرو یا از خانه تا پایت نکش.
تقاضای نامشروع برخی از مقام های دولتی به گفته زاهل از خبرنگاران زن مشکل است که شرایط را برای آنان دشوار ساخته است.
در تمام ادارات دولتی یا خصوصی در تمامش این مسئله وجود داره، پیشنهادات وجود داره، یعنی از طرف بسیار مقامات است، از طرف بعض از اشخاص است که مثلا وقتی که میره ازش یک تقاضای نامشروع میشه، اینا ازش یک پیشنهاد میکنن، میگه بیا اگر قبول کرد خوب، یعنی تیرم به هدف خورد، اگر قبول نکرد شاید یک انسان خوب باشه.
در ولایت غربی هرات نیز نگاه ها به خبرنگاران زن تقریبا مشابه به چیز است که نادیه به آن اشاره کرد. سمیه ولیزاده خبرنگار در هرات می گوید انتظار ندارد که آنان بد اخلاق پنداشته شوند.
اکثر خانم ها وقتی به فضای باز میرن دنبال مصاحبه، دنبال گزارش، کارهای صحوی انجام میدن، بعضی افراد هستن با دید متفاوت با یک خانم خبرنگار نگاه میکنن. وقتی فکر میکنن یک خانم در کار رسانه‌ای فعالیت داره، باز گزارشگر فعالیت میکنه، فکر میکنن که از لحاظ اخلاقی یک سری موارد رعایت نمیکنه، فکر میکنن روابط نامشروع داره.
خانم ولیزاده 7 سال پیش خبرنگاری را آغاز کرد. او روی برخورد جنسیتی و ایجاد موانعی از سوی خانواده ها برای کار خبرنگاران زن انگشت نیز می گذارد. به باور خانم ولیزاده این برخورد از فضای سنتی سرچشمه می گیرد.
سال گذشته ما یک خانم خبرنگار داشتیم که رشته خبرنگاری تمام کرده بود، ولی از طرف خانواده برایش اجازه داده نشد که فعالیت های خبرنگاری داشته باشه.
موانع و مشکلات در برابر کار خبرنگاران زن در افغانستان ابعاد متفاوت دارد. ماریا احمدی خبرنگار در ولایت ناآرام هلمند است، جایی که کار برای هیچ کس آسان نیست و بر اساس معلومات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، حضور خبرنگاران زن به خاطر مسائل سنتی و امنیتی در آن بسیار کمرنگ است. خانم احمدی 34 ساله خبرنگار رادیو موسکا در شهر لشکرگاه که از 11 سال به این سو سرگرم اجرای وظیفه در رسانه هاست می گوید مجبور به خودسانسوری می شوند.
که برای یک مصاحبه که می خواهیم بریم، حتما طرف مقابل صدایی که ثبت میشه در وقت ثبت کردن یا در وقت گفتن متوجه نمی باشن و بعد از اون میگن که اگر این صدا یا این قسم به این شکل باشه، خب مکمل است. این معلوم دارد مرد سالار هستن و دور زن هم به اونه میرسه. کوشش به این میشه که و مکمل او بنا میره که ما آماده بنش ساختیم، او را هیچ آماده نست، یعنی او را مکمل ما نشر نکنیم.
حضور زنان در نظام یکی از نیازهای جدی جامعه است.
صدای مهناز موزون 25 ساله خبرنگار رادیو بیان شمال در بلخ را می شنیدید. او در تهیه چند مستند که از طریق رسانه های معتبر مانند الجزیره پخش شده سهم گرفته است. با گفته مهناز سخنان زشت و رکیک افراد ظاهراً با سواد سخت اذیتشان می کند.
از همین فعالان مدنی که ما می بینیم که برنامه های می گیرن بر دادخواهی از حقوق زنان، حتی امینا خودشان حرف می زنن که فلانی دختر بیبی می خواهد که در عرصه خبرنگاری پیشرفت کنه، در حالی که یک زن مانده پیشرفت کردن در بخش خبرنگاری، یا مثلا تو مانده که یک ماهی که گرفته میری خبرنگاری کار خبرنگار انجام میدی، زن مانده خبرنگار شدن، یعنی خیلی حرفای بد می زنن.
مهناز اما تصمیم گرفته که این همه را نادیده بگیرد.
حتی اگر من زخم بردارم و یایی که تهدید به مرگم شما، من نمیتونم پس بکشم پایم از خبرنگاری.
افزایش بی‌ثباتی و ناامنی ها در افغانستان به گفته رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران این کشور، تعداد زیاد خبرنگاران زن را مجبور به ترک وظایفشان ساخته است. نجیب شریفی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر میگوید.
در کابل حتی وقتی که تهدید علیه رسانه ها در سال 2015 افزایش پیدا کرد، خصوصا بعد از اعلامی که طالبا صادر کردن، تلویزیون طلوع و تلویزیون یک تهدید کردن، ما شاهد سالایی بودیم که یک خانم ها وظیفه خود را ترک کرد. به این شکل بعد در سال 2016 وقتی که تلویزیون طلوع مورد حمله قرار گرفت فرماندهش، به این شکل ما شاهد یک تعداد خانم ها بودیم که وظیفه خود را از کابل هم ترک کردن.
آقای شریفی گفت دقیقا نمی دانند که چی تعداد خبرنگار زن وظایفشان را ترک کردند، اما او تخمین می زند که پس از 2014 بیش از 100 زن کار کردن در رسانه ها را کنار گذاشتند. آقای شریفی می گوید در برخی از ولایت ها خبرنگاران زن که بتوانند به صاحب بروند و گزارش تهیه کنند وجود ندارد.
مثلا میشه بگیم که در ولایت پکتیکا خبرنگار زن حضور نداره. ما ولایت لوگر را داریم، به این شکل ولایت بتانسل در نورستان حضور ندارند. به این شکل در کنر در لغمان حضور ندارند. باید یادآور شوم که یک تعداد خانم های هستن که در رسانه به عنوان پروژیسر یا گوینده یه هم حضور از این هم خیلی کم حضور دارن، مگری که برن کار خبری رو عملان بکنن و گزارش بسازن حضور ندارن.
500 خبرنگار زن در مرکز اطلاعات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان ثبت هستند. به گفته این کمیته، از میان این 500 تن، 300 خبرنگار زن در پایتخت افغانستان و 200 تن آنان در دیگر ولایت‌ها کار می‌کنند. سازمان خبرنگاران بدون مرز می‌گوید از سال 2001 به این سو 13 کارمند زن رسانه‌ها و خبرنگاران زن در افغانستان کشته شدند. بر اساس معلومات صفحه اینترنت این سازمان، در میان این زنان 5 زن خارجی هم شامل بودند. به عنوان مثال می شود به کشته شدن شیما رضایی گوینده تلویزیون طلو در سال 2005، شکیبا سانگ آماج گوینده تلویزیون شمشاد در سال 2007، زکیه زکی گوینده رادیوی صلح در پروان در سال 2007، پلوشت توخی خبرنگار رادیو بیان در سال 2014 و میشل لانگ خبرنگار کانادایی در سال 2009 اشاره کرد. به همین ترتیب، مریم ابراهیمی، زینب میرزایی و مهری عزیزی که برای تلویزیون خصوصی طلوع کار می کردند، در حمله پارسال در کابل جان دادند. در این حمله توسط یک بمبگذار انتحاری گروه طالبان بالای موتر کارمندان این تلویزیون، 4 کارمند دیگر طلوع کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، اناهیتا فیزی گوینده تلویزیون ترقی در هرات در 2015 خودکشی کرده بود. اینها مانند بهارت صابر برای آماده شدن جهت خدمت در بخش اطلاع رسانی زحمات زیادی را متقبل شدند و مسیرهای طولانی را پیموده بودند، هدفی که به باور خانم صابر ترکش بسیار دردناک است.
به خاطر علاقه و محبتی که به کار خبرنگاری خود داشتم و دارم، حتی تا بسیاری مواقع فکر میکنم که من شاید نتونم هیچ کار دیگه بکنم جز خبرنگاری. اگر من دوباره نتونم به کار خود رجوع بکنم، شاید یک آدم عاطل و بیکار باشم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز جمعه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه پیام های مختلف را می گنجانیم و هم کوشش می نماییم که با مسئولین امور در میان بگذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
نام مکای است، نام مکای است، خدمایی بستم. فرد جستم، در وقت جنگا و گار شده بودم. سیار حالات روز زندگیم خراب است و شب روز خود ایران استم که چرا فهم کنم. نام مکای است. اگر از سمی پیام ما را بمید، رئیسای به جمهور برسنیم، بسیار حالات روز زندگیم خراب است. بال دولت هیچ توجه به ما نکده. اسناتای ما چند دفعه در وزارت کار عمومی اجتماعی بردیم، در خود وزارت بردیم، یک سرپناه تا بال به ما در یک سال نو سال نداده. خود ما مایی بستم، بسیار حالت روز زندگیم خراب استم.
من نعیم جان هستم، از خیرخانه به تماس هستم. من نعیم پاک بودم، وطن پرست بودم، مسافری کردم. ارزش وطن من میفهمم، ارزش وطن دار من میفهمم. به خاطر این می آمدم به یه مملکت خدمت کنم. من پاک بودم، من سرم انفجار کرد، دو تا چشم دست راستم از دست دادیم. $8,000 برای من بیمه داد. این $8,000 اینمه تو نامسلمان ها $3,000 دیگه بود. خانم دارم، 4 تا اولاد دارم. دیگه یک نفر است که مرد بیکاپیسا میشه، یکی است که یک شریف مرکتی از این موتر شریف خریده بودم. اون مردکه به 3 ماه خد در ماه داده بود. 3 ماه شاله این و 6-7 سال پس مردم در کنیدم این در خانه شد. از خواهی سرسه ایده کشیده نمیتونم اگه تکر میکنم بانسی پولیس شده اونم بوده اونم پولیس ها که مفرد شده این جلب زیاد داره. من یک جلب به خاطر از او گرفتم. پولیس ها که اتو احساس میکنم جیب خرچیش خلاصه خلاص شد میره پیش ازمون دیگه مزاهمت ننشم. اینمی داد بیداد مرا به مسئولین مربوط برسنم.
سلام به رادیوی آزادی. ما از ولایت غزنی یکی از باشندگان ولایت غزنی می باشیم. بچگه که ما به پانتون کاتب در کابل دشت برچی مدت 6 سال تحصیل کرده، دار و ندار خود فروختیم. سمستر 50,000 افغانی برای پانتون تهیه کردیم و در دسترسشان دادیم. خلاصه بعد از 6 سال بچه ها فارغ شده، حال 20 نمره از هر چیز داره نرسانده. پیش یک استاد که میره که چرا نرسانده، میگه برو پیش دیگه که میره سردرگم است. سه ماه میشه بچه که ما تقریبا ما افضل که افغانی رو سر زو بچه مصرف کردیم. بچه 6 سال تعلیم کرد، تحصیل کرد در طب پانتون کاتب. حال در مشکلات گرفتار هستیم که نه سر معلوم میشه، نه فارغ شده، نمیتونیم که کار کنه. ایران مانیم چطور کنیم؟ امید است که صدای ما را به گوش مسئولین و وزارت تحصیل عالی برسانیم. با احترام، خداحافظ.
سلام عرض کنم خدمت شما. نسیم از ولایت نیمروز. ما از شما خواهش میکنیم از دولت افغانستان، این مردم کارگر این پوستا میگیرم، پول میگیرم از شما، نفر 2,000-3,000 پول میگیرم. همین خواهش ما را به دولت برسانیم. خلاص.
دکتر خواجه قمرالدین صدیقی، سابق بگویم دگال مشاور ارشد وزارت صحت عامه، ما مثل سابق عادت گرفتیم که با شما تلفن کنیم، بعض پیام‌ها را بشنوانیم. اما شما در صحبتتان به ما گفتین که شما از وظیفه‌تان استفاده دادین. به هر حال بازم یک پیام میشنوانیم، بازم مشوره شما را میگیریم. درست است؟
خواهش میکنم، بخدمت شما.
خب این پیام براتون میشنوانم صاحب امیر، اگر لطفاً بشنوین.
سلام علیکم، این جانی فقر دوست از قریه دمیران و ولسوالی گرزان ولایت فاریاب بامدایتان صحبت میکنیم. برادر بزرگوار، چندین پیام به ارتباط کلینیکی گرزوان ما گذاشتیم، یکی دشت پخش و یکی دشت پخش نشده. مترمان برادر عزیز، کلینیک اما ما داریم، کلینیکی داریم که قبلا ما گفته بودیم در و دیواری از این همینطور خراب و تخریب و نه چپرکت داره و نه بستره داره و نه داکتر خوب و سعیده و رسیده داره. اما کلینیک بودن که ببینیم که ما در گوشه کنار افتاده هستیم که دورترین ولسوالی های نقاط ولایت فاریاب هستیم. ببینیم که شما از ولسوالی حرکت میکنیم 4 ساعت یا 5 ساعت ما به ولایت میرسیم، به ولایت فاریاب. در اینجا یک ایده یعنی ده دوا فروشا برادرای ما است که برادر دوای بی‌کیفیت آوردن، دوای بی‌کیفیت هیچ تأثیری نداره. باور به خدا کنین که امی تفلکای ما همگی سینه بغل میشه چند مراتب، از یک مرتبه ده مرتبه به کلینیک میره و دوایش تأثیر نمیکنه، دوایش هیچ کیفیتی نداره. برادری بزرگوار ما ایره چیکار کنیم؟ از وزیر صحیح سیاسی ما خواهش مندیم که امیر نظری بیاندازن که این دوای بی‌کیفیت به درد نمیخوره، این مسلمان از کجا کنه؟ یک مسلمانی که یک پنج گرم پیسه میره و مالش سودا میکنه، دارهش گیلم سودا میکنه، او میره و کیفیت نداره، پس بیچاره متر میدان میمونه، ایج نداره، دوایش تاثیر نمیکنه، صاحب اولادش از بین میره. از شما خواهش مندیم که شکایت ما را به مقامات بالا، به وزیر صاحب سیاست ما برسانید که حتی همی یک نظرم بازی صاحب که یک دوای پرکیفیت بیه که در اینجا مردم اگر استعمال میکنن به دردش بخوره. دیگر گفتنی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله دکتر صاحب، شنیدین پیام بخالم نه؟
بله، بسیار خوب. در خصوص مشکلات دوایی در افغانستان، وزارت خدامه از شروع کار ویسای جدید دکتر فیروزین فیروز به این مسئله توجه شده و پرداخته شده، به این معنا که خواستن یک اداره ملی را به خاطر تنظیم امور دوایی ایجاد بکنن که در مشورت با رئیس جمهور در نخستین روزهای قبل از معرفی شدنشان به عنوان وزیر رسمی، این موضوع مطرح شده بود که روی یک مکانیزم که امو اداره ایجاد اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات طبی است توافق صورت گرفت. بالاخره مطالعات صورت گرفت و این اداره حدودا یک سال یا کمتر از یک سال پیش به کار شروع کرده و امید میره که این اداره بتانه در صورتی که با درایت کافی و بدون از در نظر داشت ملاحظات سیاسی و مداخلات که همیشه در امور صحت در طول 14 سال بوده کار بکنه، بدون از تاثیر مافیای اقتصادی و مسائل دیگه که در سطح کشورهای عقب مانده همیشه مانعی از تطبیق شدن یک راهکار مؤثر به خاطر تامین دسترسی دوایی با کیفیت بر مردم بیچاره کشورها در چنین یک وضعیت امید میره به اینکه این اداره بخیر بتانه معضل دوای بیکیفیت را یا دوای قاچاق را تا یک حد جلوش بگیره. کوشش شده که از بخشهای دولتی نیازمندی های دواییشان از یک آدرس مشترک بسیط عمده از چند کمپانی با اعتبار جهان دوا خریده شده تا حداقل در قدم نخست دوایی که در مراکز دولتی است از کیفیت خوبتر برخوردار شوند.
دکتر صدیقی، آیا شما به ما گفته میتونین که در مجموع در طبابت افغانستان چند قلم ادویه ضروری است که باید باشد در مجموع سب؟
خب تعداد اقلام دوایی از لحاظ سنفندی های مسلکی طبابت تعدادشان زیاد است، ولی اکثر کشورها بخصوص کشورهای کمتر اکتشافی یافته یک لیست از نیازمندی های اساسی را برش تعریف می کنند وزارت های سطحامه کشورها که او را باید حتما دولت از یک جای خریداری بکنه و حداقل به کلینیک های دوردست که مردم فقیر هستند این را باید برسانه که در این ارتباط وزارت سطحامه یک لیست تعریف کرده و این دوای اساسی را از طریق قرارداد کنه های خدماتی به کلینیک ها می رسانه. ولی در پس لست ادوی اصلافی چونین یک موضوع مطرح است، اما در این زمان یک اقلام دیگه که باید به این لست گنجانیده شود و خارج از این لست دیگه باز دوار ورودش اجازه نتنی این پسی است که برمیگرده به این که بین انجمنهای طبی و بین وزارت سطحامه به یک توافق برسن که تا بتانه بازار به سب درست کنترل شود که روی ازی هم برنامه بایسات تصفه
خب امی صنایع داروسازی یا ادویه سازی در افغانستان تا چی حد انکشاف کرده؟ در خود افغانستان چند قلم ادویه تولید میشه سیب؟
متاسفانه که قولی که پالیسی دولت از امون 14 سال پیش یا 15 سال پیش آغاز بکار نظامی جدید حمایه از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری داخلی بوده، ولی در این حد بنابرای دلایل مختلف سوال کمپانی های دوایی داخلی که به شکل با حساب گسترده و کلان اقتصادیال اقلام دوایی رو بتانند تجلید بکنند عرض اندام نکرده، ولی باز هم در سیاست های وزارت سفامت در سال اخیری که تعریف شده به این موضوع هم رسیدگی شده، یعنی که در پالیسی کاری وزارت صفحه داخل است که سکتور دوایی داخلی به تقویت شود که از جمله در متفدی ملی دوا کار جریان داره، ولی تا حال یک سرمایه‌گذار چی داخلی چی خارجی که بتانه تصدی ملی دوایی افغانستان که قبلا تولیدات داشت او را هم به پای خود کنه، تا حال به او در یک فرصت دست نیافته، ولی باید او جربت دیدان داره که یک کمپانی داخلی و یک جمعی از تجارات در مشارکت با دولت این تصدی را قیب سازن و بتانن تعداد زیاد تولیدات اقلام دوایی را برای مردم افغانستان با نرخ خوب با کیفیت عرضه بکنن. اما در این زمان کمپانی های دارسازی داخلی که از گذشته تعداد مدید 16-15 کمپانی دارسازی داخلی هست بودن، اینا هم چون کمک های اقتصادی از آتف دولت یا بعضی بانک ها و قرضه ها برشان درست نشده، سرمایه‌گذار های کوچک هستن که باید خدمت دولت توجه بیشتر بکنه، توجه شد و این کمپانی هم رشد داده شد خوب است.
بله دکتر صاحب، سبب از اینکه شما استعفا دادن چی هست؟
ما تو تاسف که من دو سالی که در وزارت هستم با تمام جدیت و دلسوزی که نسبت به مردم و وطن و مساکن داشتم کار کردم، ولی دیگر بالاخره معاش نداشتم، امتیاز نداشتم، نمیشد که با همون حالت بیشتر کار بکنم. یک مدار حالا مجبور شدم به خاطر امرار حیات کمتر بس به اون ماین خانداری خطوری بکنم که دو سال به اون درست نمیرسیدم و بعضی دلایل دیگه هم بود که در یک موقع مناسبش او را با حکومت یا با مردم خود شریک میکنم و یک نامه هم برای جلال مرد رئیس جمهور 8 صفحه یا 7 صفحه نوشته کردیم که در او گذشته کاری 15 سال سکتور ساعت افغانستان به صورت اجمالی به یک تحلیل و نقد گرفتیم.
خب برتان آرزوی موفقیت میکنیم. بسیار زیاد تشکر دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مسابق مشاور ارشد وزارت صحت عامه.
سلام علیکم رادوی آزادی، از ولسوالی خوشتپاز ولایت جوزجان از منطقه دشت لیلی او زمرات با صحبت گپ میزنیم. از دست طالبا و از دست داعش 5000 خانه از قیره ترغلی، از قیره شورکدوق، از قیره چارسای، از قیره چغورسای، از خود دشت لیلی تا کلش مردم و ازاران ازاران گوسپندش از او تشنه مرده، طلباتش دیگه خیلی زیاد است. از یک دولت در ما مردم نیه کمک میکنه بخاطر به او بخاطر دیگه ایش ما مردم کمک ندیدیم. این سالا انسانای 5000 خانه جا دیگه شده که هلی طرف جازجان دمی دشتی بیباند هم ریک از دست حرکت کده، یک طرفش طرف فاریا بود دولت آباد، این همی کوچه از سرش و تور و خر و گل سیاسر و وشتوک این خوشنه توشنه حرکت کده. ما میخواییم که حکومت برای همه مردم خور و غریب باید یک کمک برسانه، اگر نرسانه این 5000 خانه کلن از بین میره و مال مواشش سر را بیستا ساعت تا پینجا تا موتور مونده که نی آب است نی دیگه است نی دیگه است، سری را ارجا که مونده. انسانای بچه مردم زکای مردم کلان در بدر شده، خیره چغمه چکور این منطقه کلش داعش گرفته، از دست داعش طالب اردویشی یکشم به درد ما مردم نمیخوره، از دست اردوی مردم ما مردم بازار شدیم، از این منطقه فرار کردیم، کل مردم تبا و برباد شد. و سلام رادو ازادی.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420121 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com